وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله بل أخشى إلا عدله بل أعتمد إلا قوله بل أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدن ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وتواتر الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أترد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإصابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
راديو ترتيل.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راديو ترتيل هدية رسالة ملي بمشتاقان كلام وعي در ماه مبارك رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه، پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند.
رمضان 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 یا حبیب رمضان رمضان بیتک
شبکه رادیویی ترتیل.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار و روزه‌دار در این لحظات ملکوتی برای عاقبت به خیری همدیگه دعا کنیم. دوستان محترم 13:15 است. میشنویم چاپ اول رو.
چاپ اول.
چاپ اول صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام. چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتابهای مورد علاقتون رو از طریق سامانه پیامکی 30558 و یا شماره تلفن 162 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز همین ساعت همین جا برای شما از کتاب‌های تازه در حوزه داستان و روایت صحبت می‌کنیم. این هفته بشنوید از کتاب کار من همین است نوشته لینسی آداریو. سه هفته بعد از شروع جنبش انقلابی که به سرعت به جنگ تبدیل شد ربوده شدم. من و همکارانم تایلر، آنتونی و استفان. مشغول پوشش خبری شورش ضد دولتی لیبی بودیم که مردم عادی آغازگران بودند. قذافی هم که ما خبرنگاران را به چشم دشمن می دید. محمد هم که 20 سال داشت، دانشجوی مهندسی و اهل لیبی، راننده ما بود. داشتیم از ایست بازرسی نظامی می گذشتیم که گیر افتادیم. دست و پاهای من را بستند و چشم بند زدند. آیا دوباره پدر و مادرم را خواهم دید؟ آیا دوباره پل را خواهم دید؟ چطور می توانستم این کار را در حق آنها انجام دهم؟ برای چی آمدم اینجا؟ مرا در صندلی عقب ماشین جا دادند. دهانم از ترس خشک شده و دستانم به خاطر پارچه‌ای که محکم دور دستم بسته بودند کرخ شده بود و ساعتم به شدت به دستم فشار می آورد. سربازی در ماشین را باز کرد.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
بخش های رو شنیدید از کتاب کار من همین است، نوشته لینسی آداریو با ترجمه مریم عسگری و کامران چیزری. مریم عسگری از مترجمان کتاب اکنون روی خط تلفن با ما هستند. خانم عسگری سلام.
سلام،
وقت شما بخیر. خوشحالم که صداتون رو میشنوم و ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
ممنون، روز شما هم بخیر. خیلی ممنون از تماستون و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عنوان کتاب کار من همین است یک روتیتر هم داره، عشق و جنگ، روایتی عکاسانه. در مورد کتاب توضیح میدید که اصلا محتوای کتاب چیه؟
کتاب در واقع یه روایتی هست از زندگی کاری خانم آداریو که یه عکاس آمریکایی هستن، در واقع عکاس خبری، معمولا هم توی مدار جنگی، حالا بیشتر مهمترین جنگ های خاورمیانه رو پوشش دادن و کلن علاقمندن به پوشش خبری ابداعی که فجایع انسانی داره اتفاق میافته. بعد در خلال این روایتی که از جنگ و کارشون دارن، حالا اینکه چطوری شروع شد، چطوری عکاسی رو شروع کردن و توضیحی که درباره کل برنامه کاریشون میدن، دارن درباره زندگی شخصیشون، رابطه هاشون و در نهایت هم ازدواجشون، خانوادهشون، پدرش، مادرش، حتی خیلی جزئیاتی درباره مادر بزرگشون دارن که جذاب هست. و در نهایت هم الان بعد از به دنیا آمدن فرزندشون کمی آرومتر کار میکنن و تا اونجایی که از صفحات مجازیشون، صفحاتشون توی دنیای مجازیشون اطلاع دارم، بیشتر با نشنال جغرافی کار میکنن.
آها، یک پرسش که در مورد آثار روایی مستند میشه همیشه مطرح کرد، چون تصور من با توجه به توضیحات که شما دارید اینه که در این دست آثار میشه گنجوند کتاب رو، اینه که دو سر طیف داریم. یک سر طیف اونیه که مدام زیرنویس میده، ارجاع میده منابع مختلف، بیشتر شبیه یک کتاب مستنده، یک مستندی که دائم داره به منابع مختلف ارجاع میده، سعی میکنه عین واقعیت رو منتقل بکنه، و دیگری در نقطه مقابل ماجرا بیشتر شبیه یک زندگی نامه‌ای که حتی لحن داستانی داره، یعنی کاملا مثل یک رمان خوشخوان و جذاب ما رو میکشه و میبره جلو. این کتاب در کجای این طیف قرار میگیره؟
فکر میکنم اگر بگیم یه چیز بینابینه درست تر باشه، چون دقیقا همونطور که شما گفتید یه جاهایی مستنده. تصوری که من دارم اینا یک دست نوشته هایی هستش که در خلال کار این خانم انجام دادن، بعد اینا مرتب و منظم شده و به شکل یک کتاب در اومده. یعنی داستان رو وقتی که اونجا توی اون شرایط جنگی بودن می نوشتن، بعد همه رو به قول معروف مرتبه بشن و رسول های کتاب در اومده. به خاطر همین بعضی جا احساساتی میشه، خیلی میشه، بعضی جا هم خب کلن تو مربوط جنگ و رفتن به یه سری ماموریت هاست، چاره هم نیست جز این که باید استقرار کنن به واقعیت، مکان ها باید درست باشه، تاریخ ها باید درست باشه. حالا اینکه دقیقا توی کدوم قرار میگیره من فکر میکنم با توجه به اینکه هر دو محتوا رو داریم یک چیز بینابینه این دو تا چیزی هست که شما فرمودید.
درسته. توی روتیتر کتاب شما یک عنوان دیگه هم هست، روایتی عکاسانه. در این مورد هم توضیح میدین آیا ما صرفاً چون راوی یا در واقع نویسنده عکاس هست این روتیتر رو داریم یا نه این در نوع نوشتن و نگاه نویسنده به کارش هم تأثیر داشته؟
100% به نوع نگاهش بستگی داره. بعد به خاطر اینکه اصلا چیزی که ایشون توضیح میدن در واقع دارن شروع میکنن از زمانی که اولین دوربینشون رو هدیه گرفتن تا وقتی که اولین لنزشون رو هدیه گرفتن و کار عکاسانشون رو شروع کردن و اینکه کلن عکاسی رو یه پنجره‌ای به دنیا میبینن، به خاطر همین اصلا اون شکل روایتشون که عکاسی 100% توش دخالت داره قابل لم هستش توی نوشتنش، یعنی صرفا استناد یه سری عکس نیست. به خاطر همین هم ما عکس ها رو آوردیم آخر، یعنی اگر کتاب عکاسی بود چون نوشته ها و عکس ها استناد می کردن باید این عکس ها حتما کنار مطلب قرار می گرفت، ولی بیشتر اون روایتشون عکاسانه هستش.
پس به این دلیل که اون بخشی که اتفاقا با کیفیت نسبتاً خوبی، حداقل با کیفیت خیلی بهتر از متن اصلی، در واقع عکس ها رو تعداد زیادی از عکس هایشون رو هم آوردین، هر کدوم در یکی دو جمله صرفاً توضیح داده شده.
بله.
در مورد کارهای دیگه‌ای که خودتون ترجمه کردین هم دوست دارین توضیح بدین؟
من کار دومم هست این کتاب. کار اولم صحنه آرایی در عکاسی هست از خانم لاری پاولی که این کتاب توی مجموعه تماشا گنجونده شده که یه مجموعه بسیار خوبی هست برای دوستداران عکاسی که نشر شورآفرین چاپش کرده و فکر میکنم که تماشای شیش هم الان در دست چاپ هستش. اون کتابم به عکاسی استیج از ابتدای تاریخ عکاسی اولین عکس استیج میپردازه تا عکاسی معاصر که برای کسایی که علاقه ای به این زمینه عکاسی داشته باشن فکر میکنم که جالب باشه.
مجموعاً از کار قبلی و کار بعدی که در واقع شرکتی میشه علاقه خود شما رو به عکاسی دید، اما در این کتاب مشخصاً ما با یک کتاب ژانر روایی هم طرف هستیم. آیا کارهای بعدی شما برنامه‌ای دارین که در حوزه روایت هم ادامه بدید یا نه تاکید بر عکاسیه که حالا میتونه آموزشی، نظری یا حتی کارکردی باشه و اگر روایتی هم در زمینه عکاسی باشه ترجمه میکنید، یا اینکه نه روی خود حوزه روایت هم علاقمند هستین که فعالیت؟
والا وقتی که این کتاب رو ترجمه کردم خیلی علاقمند به روایت شدم و اگر که فرصتی پیش بیاد که یه کار این شکلی دوباره بتونم انجام بدم قطعا انجام خواهم داد، چون به نظرم خیلی جذاب و پرکشش بود حداقل واسه خودم. ولی از اونجایی که خب علاقمند به عکاسی هستم عکاسی میکنم، یه مجموعه تعالی یه نمایشگاه انفرادی هم داشتم، یه مجموعه هم در دست اقدام دارم، بعدم نمیاد که توی این حوزه فعالیت هم ادامه بدم چون تحصیلات آکادمیک عکاسی ندارم و به صورت علاقه شخصی وارد این کار شدم و کشیده شدم. رو همین حساب علاقه دارم که توی همین زمینه ادامه بدم.
درسته. من پرسش پایانیم رو هم بپرسم، نام دو مترجم روی کتاب منتشر شده، شما و آقای کامران چیزری، در مورد نوع همکاری مشترک در ترجمه یک کتاب هم توضیح میدی؟
والا همکاری مشترک توی کتاب چند صورت اتفاق میفته. یه وقت هستش که بخشای کتاب رو تقسیم میکنن، آدم ها بین خودشون رو شروع میکنن ترجمه کردن، یه ویراستار میاد یک دستش میکنه. ولی ما سیستممون اینطوری بود تو کتاب قبلیم هم که با برادرم کار کردم به همین صورت بود که ما کتاب رو بخش بخش بین خودمون تقسیم کردیم و ولی وقتی که تموم شد نشستیم و با هم دیگه اینا رو چندین و چند بار خوندیمشون و ویرایششون کردیم و یک دستش کردیم. یعنی اینطور نبود که فقط استارت کار به این صورت بود که ما جدا جدا کار کردیم. به محض اینکه ترجمه اولیه تموم شد، بقیه کار با ویراستارمون کاملا گروهی انجام شده.
متشکرم. به عنوان جنبندی میتونیم بگیم که کتاب شما برخلاف بسیاری از کتابهایی که به جنگ و به قربانیان جنگ میپردازن، این بار به ناظران جنگ پرداخته و زندگی شخصی خبرنگاری که معمولاً جنگ رو روایت میکنه هم اشاره داشته. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. متشکرم از اینکه شما وقتی در اختیار من گذاشتید. صحبتایی رو داشته باشین. در خدمتتون هستم.
سرزنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب‌های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
گفتگوی من رو شنیدید با مریم عسکری، یکی از مترجمان کتاب کار من همین است، نوشته لینسی آداریو، درباره جنگ به روایت یک عکاس خبری. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی تهیه کننده و راحله غفاری صدا بردار، تا برنامه آینده چاپ اول که در اون از یک کتاب دیگه حوزه داستان و روایت صحبت میکنیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. کتابخوان باشید و بدرود.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
جوبین یعنی حال زندگی رو بردن، بی جوبین یعنی گشنگی و کم آوردن، جوبین یعنی یه سحری کامل و خوب،
بی جوبین یعنی جون نداری دم غروب،
جوبین یعنی کنجد شوید با جو، جوبین با لذت به جو.
جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوبین.
13:03 است. از شما دوستان رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از بخش اول برنامه ها باشید با عنوان هفتانه.
هفتانه.
هفتانه. برنامه از گروه ادب و هنر.
هفتانه.
به نام خدا. سلام، با برنامه هفتانه در خدمت شماییم. برنامه‌ای که قصد داره هر روز با بررسی و تحلیل مهمترین رویدادهای ادبی و هنری ایران تقدیم شما دوستداران فرهنگ و هنر بشه. بدون هیچ مقدمه‌ای دعوت میکنم شنونده پرده اول برنامه این نوبت باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول. مستند کارون به کارگردانی محمد احسانی در دو جشنواره جهانی فیلم با موضوع محیط زیست در کشورهای اسپانیا و روسیه به روی پرده می رود. و مجوز نمایش برای 3 فیلم سینمایی سامورایی در برلین شبی که ماه کامل شد و ما همه با هم هستیم صادر شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. معلی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم. در سال گذشته با حکم رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی، آقای محمد جهانپا به عنوان مسئول پاتروخ‌های تئاتر کودک و نوجوان در مشهد مقدس کار خودش رو آغاز کرد. پاتروخ‌هایی که قرار بر این بود که محلی باشه برای بحث و گفتگو و انس و الفت فعالان تئاتر کودک و نوجوان در شهرستان مشهد. یادم هست در همین برنامه هفتانه با آقای جهانپا مدیر این پاتوق گفتگو کردیم، ایشون درباره برنامه‌هایی که در نظر دارن اتفاق بیفته توضیحاتی رو دادن. اما روز شنبه 14 اردیبهشت ماه ششمین پاتوق تئاتر کودک و نوجوان در مزار حکیم ابوالقاسم فردوسی با حضور فعالان تئاتر کودک و نوجوان برگزار شد و تاکید و تمرکزش هم روی استفاده از ظرفیت‌های شاهنامه حکیم فردوسی در تولید آثار کودک و نوجوان. اکنون در خدمت جناب آقای جهانپا هستیم تا درباره آنچه که در ششمین پاتوق تئاتر کودک و نوجوان اتفاق افتاد برای ما توضیح بدن. آقای جهانپا سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما و همینطور جناب عالی. عرض کنم خدمتتون که بله، ششمین دوره پاتوق کودک نوجوان هم در آرامگاه حکیم ابوالقاسم طابرانی طوسی برگزار شد با موضوع ظرفیت‌های شاهنامه در آثار کودک و نوجوان. توی ششمین پاتوق از 3 نقبال کودک و نوجوان استفاده کردیم که الحمدلله این روزها خانواده‌ها یک نگاه متفاوتی نسبت به شاهنامه پیدا کردن، فرزندانشون رو این موقعیت رو براشون مهیا میکنن با در نظر گرفتن استادهای درجه یکی که در خب ادبیات خراسان حضور دارن و اینها به زیبایی اونجا هنرنمایی کردن و همینطور در خدمت خانم بیدمشکی بودیم. ایشون فارغ التحصیل رشته ادبیات هستن، سالها در حوزه شاهنامه دارن پژوهش میکنن به خصوص در حوزه کودک و نوجوان. آنچه که توی پاتوق به شدت روش صحبت شد بحث خردورزی است که در سرتاسر شاهنامه فردوسی بزرگوار تاکید دارن روش. خردورزی چیزیه که میتونه جامعه انسانی ما رو به خصوص جامعه ما رو از فرته بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به شدت کمکمون کنه و باعث بشه که ما از این بحران‌ها عبور کنیم. داستان‌های مختلفی در شاهنامه هست که شما وقتی نگاه می‌کنید واقعاً می‌بینید که ایده‌آل برای کار شدن تو حوزه تئاتر کودک و نوجوان، به خصوص داستان زال و سیمرغ، داستان کودکی رستم، داستان سیاوش، داستان‌های متعددی وجود داره که به شدت ایده‌آله برای کار کودک و نوجوان. همینطور اونجا بحث و گفتگو شد راجع به این که هر داستانی شاید از شاهنامه نتونه اون فضای کودک و نوجوان رو به نوعی مناسب حالش باشه. نمونه‌ای که مثال زده شد توسط استاد گرامی خانم بیدمشکی داستان نبرد رستم و سهراب و کشته شدن سهراب به دست پدرش رستم. آنچه که ایشون اونجا روی این داستان تمرکز کردن این که بعضی وقتا اشتباه انتخاب داستان باعث میشه که فرزند به این تفکر اشتباه پی ببره که خدای نکرده پدرش احتمال داره این رو بکشه. یعنی یک فضای ذهنی اشتباه برای
کاملا نتیجه معکوس از قصه حاصل میشه
میده و این